أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و ارادت و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدمه الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در جلسات قبل اشاره کردیم که مسئله خانواده یکی از مهمترین و ارزشمندترین مسائل دوران حیات انسان در این عالم خاکی است و روایات ما هم همین معنا و مفهوم رو به ما انتقال می دهند. تا جایی که وقتی فردی همسری اختیار میکنه در روایت داریم که انگار که نیمی از دینش رو احراز کرده، به دست آورده، یا در روایات دیگه داریم که هیچ بنا و اساسی ارزشمندتر از خانواده در نزد خداوند متعال وجود ندارد. ولذا حفظ نظام خانواده به عنوان یکی از موضوعات مهم در این عصر جدید بعد مورد توجه قرار بگیرد. یعنی ما در برهه‌ای از تاریخ داریم زندگی میکنیم که موضوع خانواده یک موضوع محوری، موضوع کلیدی و در عین حال حفظ نظام خانواده شاید یکی از امور بسیار ضروری و لازم است. دلیلش هم اینه که گاهی قد آدم حس می کند که افراد مختلفی، جریانهای مختلف فکری رسانه‌ای دارن به نظام خانواده خواسته یا ناخواسته آسیب وارد می کنند. حالا ما بدبینانه نگاه نمی کنیم، شاید خیلی مواقع ناخواسته باشه، ولی عملا داره یک آسیبی وارد می شه. سبک و مدل زندگی های ما داره به نظام خانواده آسیب میزنه، شکل زندگی هامون، مدل زندگی هامون داره آسیب میزنه. به نوعی خانواده داره از اولویت خارج میشه. یعنی دیگه امروز شما حفظ نظام خانواده رو تو خیلی از جوامع بشری به عنوان یک اصل و محور نمیتونیم بهش ببینید که پرداخته میشه. در کشور ما هم استثنا نیست، همینطوره. یعنی شما امروز نگاه بکنید، حالا من در چند هفته قبل در برنامه سمت خدا هم یه نقدی کردم، ما انتظار داریم دولت، مجلس، بخش‌های حاکمیتی واقعا جدیتر وارد موضوع خانواده بشن، تیم‌های قوی داشته باشن، نیروهای فکری قوی داشته باشن که ملموس باشه. چطور تو اقتصاد میگیم اقتصاد وقتی خوب میشه که آدم نتیجهش رو سر سفره ها ببینه، و اینه که تو نمودار و آمار ببینه که این چه دخلی برای مردم داره. در حوزه خانواده هم همینه. یعنی این نیست که فقط بیایم به یه گزارشی بدیم و خودمونم مثلا بهبه و چهچهی بکنیم، و ولی عملا آثارش رو در خانواده نبینیم، آثارش رو در دادگاه ها نبینیم. آثار وقتی مشخص میشه که بالاخره گزارشگرهای دادگاه های خانواده بیان بگن الحمدلله سال 1401 ما یه شیب نزولی مراجعه به دادگاه های خانواده داشتیم. خود خانواده ها حس خوبی داشته باشن. این ظاهرا دیده نمیشه و بعد گفت ماها باید به عنوان گاهی اوقات منتقدین منصف رو منبرها بیان بکنیم، مطالبه گری بکنیم، چون ببینید بالاخره ماها که قوانین رو نمی‌ریزیم، منبری ها ما که کار اجرایی دستمون نیست که بخوایم کار اجرایی بکنیم، ما در حد موعظه و نصیحته. یعنی امروز رسانه، نمیدونم دولت، مجلس باید واقعا جدی ورود پیدا بکنن، عزمشون جزم باشه بر این موضوع. اما حالا تا اونا بیان کاری بکنن، یه ذره خودمون هوای خانواده هامون رو داشته باشیم. قرار شد یه نکاتی رو در موضوع خانواده مورد توجه قرار بدهیم. نکته ای که دیروز گفتیم به انسجام نظام خانواده کمک میکنه، خود فرزنده، فرزندداری، فرزند پروری، فرزند داشتن خیلی کمک میکنه. یعنی حتی خانواده‌ای که آدم میبینه دوچار آسیبن، وقتی دو سه تا بچه دارن انگار بیشتر دست و پا میزنن خانواده رو حفظ بکنن، یعنی سری نمیخوان برن سراغ طلاق. خود ما به عنوان مشاورین هم همینطوری، مثلا وقتی میبینیم یه خانواده دو تا سه تا فرزند داره میگیم این خیلی سخت میشه اگر از هم جدا بشن. یعنی ما هم گاهی اوقات کار انگیزه بیشتری برای حفظ این نظام خانواده داریم. خب نکاتی در جلسه قبل بیان شد، اما امروز میخوام من یکی دیگه ویژگی های خانواده دینی و اسلامی رو بگم که به نظرم این کلید واژه خیلی کلید واژه مهمیه که به نظرم به عنوان نکته هشتم ما باید ازش یاد بکنیم، و اون متعهد بودن زن و شوهر به یک دیگر. یعنی ببینیم ما تو روایات زیاد داریم این مفهوم رو که زن و شوهر بعد یک تعهد اخلاقی رفتاری در زندگی مشترک به یک دیگر بدن، اطمینان خاطر بدن. لذا تو این زمینه من میخوام در این فرصتی که داریم نکاتی رو محضرتون عرض بکنم. اولین نکته اینه که حتی بیان شوخی توی بیوفایی و عدم تعهد خطرناکه. یعنی حتی نباید توی این زمینه شوخی کرد، یه خط قرمزای شوخیه. مثلا یه موقعی آقا یه نگاهی به همسرش بکنه بگه مثلا خانم خیلی خوبیه ولی یکیت کمه، مثلا این زیان آوره. یعنی حتی ما اینو منع میکنیم، این خط قرمز شوخیه، نباید این جمله رو گفت، این آسیب میزنه، روح و روان همسر ما رو به هم میریزه، وجودش رو دچار تزلزل و نگرانی میکنه، نباید گفت. حالا اون چیزی که مهمه، من گاهی قاد به جوانها تو جلساتی که داریم باشون میگم، زوجهای جوان میگم گاهی قاد حتی ما باید به فکر این باشیم، و بودن ظاهرن اشخاصی گاهی قاد محضر معصومین میامدن و حتی میپرسیدن که ما چه بکنیم که با همسرمون در روز قیامت هم همنشین باشیم، با هم باشیم، چه کار بکنیم. یعنی حتی اینقدر این بنیان خانواده رو مهم میدانستن، دوست داشتن این وصلت و این ارتباط حتی بعد از مرگ هم وجود داشته باشه. من الان آدمایی رو میشناسم، حالا انشالله خداوند به همشون عمر 120 ساله بده، گاهی اوقات حتی میگه ما دوست داریم قبرمون با هم باشه، مثلا میره قبر پیش خرید میکنه، قبر دو طبقه، میگه دوست داریم. حتی خب اینا بنیان خانواده رو دارن تقویت میکنن، یعنی با این نگاه که دوست داریم تا آخر با هم دیگه باشیم. ولی گاهی اوقات میبینی نه، آدم یه شوخی بی جا، یه لودگی، یه بیمزه بازی نشون میده، آسیبم میرسونه. یه موقعی جوانی پیش من آمده و میگه وای تراش ما خدا لطف کرده یه آپارتمان کوچیکی خریدیم، رفقامون اومدن خونه نوعی ما. میگفتش که چون خودشون هم اومده بودن آقایون، میگه منم میرفتم پذیرایی میبردم از آشپزخانه براشون میرفتن. یه مرتبه نشسته بودیم، یکی از این رفقای ما میگفت خیلی آدم بیمزه ای هم هست. یه مرتبه دیدیم بلند گفتش که فلانی حالا برای این زنت خونه خریدی، برای اون یکی چی کار میکنی؟ گوی اینقدر این یخ و بیمزه و یه لحظه سکوت حاکم شد به همه. گفت من رفتم توی آشپزخانه، دیدم که چهره خانومم برافروخته. این چی گفت؟ خبریه؟ موبایی تراشون کار به قرآن آوردن و دست رو قرآن گذاشتن بعد از رفتن و اینا کشید. گفت هنوز که هنوزه من سر اون جمله تو زندگیم با همسرم دچار آسیبیم. میگه اگر یه چی نبود اون نمیگو. رفیق مثلا شفیقته که رفیق شیشدونگت بودش که حتما یه چیزی هست که او گفته. خب ببینید که این دیگه بیمزدگی زمینه فروپاشی زندگی رو فراهم میکنه. این یک. پس شوخی نباید کرد توی زن. نکته دومی که مهمه، ما یه موقع در تعهدات رفتاری عملی و نگاهی هم باید داشته باشیم تو زندگیمون. زن و شوهر فرقی نمیکنه. یعنی باید نگاه پاک داشته باشیم، رفتار پاک داشته باشیم. مثلا گاهی اوقات میبینی که آقا بیرون چشمش رو خیلی آزاد میگذاره، بعد خانومام تو این زمینه ها تیز دقیق میبینه، یه لحظه آقا نگاهش روی خانومه، خانوم یه نگاهی به آقاش میکنه، یه نگاهی به اون خانومه، همین زندگی رو دچار تزلزل میکنه. نکنه این قشنگتر از منه دلشو برده، نکنه میگه ای کاش این زن منم ای کاش مثل این بود. یعنی نگاهی قد یک نگاه. برای ما در روایت داریم نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که مرد دو تا ویژگی باید داشته باشه، این ویژگی ها قوام بخش زندگیه. حضرت میفرماید النقی و طرفین، مرد باید دو تا پاکی داشته باشه، یکی پاکی نگاه، یکی پاکی رفتار. نگاهش باید پاک باشه، زبانش باید پاک باشه، رفتارش باید پاک باشه. الکی با یه نامحرم شوخی نکنه، بگو بخند نکنه. زن هم باید همین طور باشه. یعنی وقتی ببینید مرد غرور داره، مثلا خانم بشینه مثلا شوهر و خواهرش تعریف بکنه، این عدم تعهد نسبت به زندگی. ولی آقا اون تعریفی هم هست، تو حق نداری اینو جلو شوهرت بگی. چرا میگی؟ تو فکر میکنی با گفتن این میتونی مثلا شوهرتو اقناع بکنی؟ شوهرت مثلا پایکار زندگیش مستحکم؟ نه، این حتی با اون هم بد میشه. به تو هم نمونه هاشو ما داشتیم، مثلا میگفتش که خانومی میگفت این شوهر خواهر ما یه خونه حیات دار خرید و رفتیم خونه نویشون، داشتیم برمیگشتیم تو ماشین با آقام گفتم خب الحمدلله فلانی هم مثلا خونه حیات دار خرید. گفت تا اینو گفتم برگشتیم، ما مثل دوز بودیم میتونستیم بخریم. خب شروع میکنه بر نمیتونه، چون غرورش رو شکوندی با این جملت، ولو هیچ منظوری هم نداشته باشی پیام خطا دادی به همسرت. به منظور تو نیستش که، به نیت تو نیستش. برای این باید آدم خودش رو معرض اتهام و تهمت دور بکنه به فرمایش امام جواد علیه السلام. خب اینجا پس باید این دقت بشه، نگاهمون پاک باشه، کلاممون پاک باشه. اینا یعنی متعهد بودن به زندگی. حالا خصوصا در عصر معاصر یه پدیده های جدیدی هم به وجود آمده، مثلا فضای مجازی. مثلا میبینی خانوم آقا تو فضای مجازی شروع میکنه با یه نامحرمی چت کردن. حالا ممکنه چتش هم چت قربون صدقه ای و نمیدونم چت های عاطفی نباشه، اصلا اونش هم درست نیست. ما یه سری چیزا رو داریم قبحش رو میریزیم و نمیدونیم از کجا شروع بکنیم به کجا ختم میشه. من یه موقعی یه نقدی به برخی فیلم های تلویزیونی و سریال داشتم، میگفتم ببینین تو فیلم و سریال ما یه چیز نشون میدیم، اون نویسنده وقتی چیزی رو داره می نویسه اون هنر پیشه متعهد به اجرای اوه، یه جا هم کات میشه. مثلا می بینیم، مثال میگم، تو این فیلم نامش می نویسه حالا این آقا مثلا با این خانم نامحرم حالا جلوی ماشین بشینن، چون باید اینو سریع برسونه یه جایی، عقب ماشین مثلا وسیله است، اینا متعهدن ممکن آسیبی هم نبینن. و 10 تا فیلم بردار و تهیه کننده و نمیدونم صدا بردار، اینا همه دور اینا جمعه. بری وقتی این الگو رو دادیم، بعد آقا را میفته مثلا بره جایی، خواهر خانومش بیاد بشینه کنارش، جلو تو ماشین با الگوی رسن. بله، شروعش تو از فیلم یاد گرفتی، ولی معلوم نیستش که انتهاش هم همونی باشه که تو فیلمه، یه چیز دیگه رقم میخوره. یه موقعی مقام معظم رهبری به فتنه‌گرهای سال 88 گفتن آغازگر شما این، ولی پایان دهندش معلوم نیست شما بتونین مدیریت کنی، کنترل بکنی. و همین طور هم شد. یه موقعی این فتنه همینه، شروعش با توه، ولی معلوم نیست اون چیزی که جلو میره دیگه در اختیار تو باشه، ممکنه اتفاقاتی میفته. حالا من خیلی دربسته میگم، یه موقعی این اصلا ناخودآگاه همین میشه دلبستگی. حالا بیا درستش کن دیگه، مشه حلش کرد، اصلاحش کرد. حالا میگه چرا؟ میگه خب تو این فیلم ها همینجور ما فکر نمی کردیم آسیب داشته باشه. میگیم نه، وفاداری اینه، باید مراقب باشیم. مثلا میره آقا چت میکنه، میگه آقا چت، مثلا من چت علمی کردم، چت پزشکی کردم، سوالات مثلا پزشکی من رفتم تو این کانال یا گروه پرسیدم. خب بله، شروعش با همین سوالا. شما فکر میکنی مثلا کسایی که خیانت میکنن دلبسته به هم میشن، از همون اول میگن بیا خیانت کنیم؟ نه، از همینا شروع میشه. ولی دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. و تعهد یعنی همین. من حالا یه چیزی میگم، ممکنه بعدنم مورد شماتت قرار بگیرم، یعنی بگم آنجا خون مثلا دیگه فکر نمیکنی یه مقدار سخت گیرانه. یعنی ببینید، وقتی ما وارد یک زندگی میشیم، بعد یه سری قواعد رو رعایت بکنیم. من میشه تعبیری دارم، میگم زمین بازی قواعد خودش شده. شما تو زمین فوتبال نمیتونید توپو دستتون بگیریم بدوین بریم بزنین تو گل. میگه این که مثلا هندبال نیستش، که این فوتباله، باید با پا بزنی، قانونش رو باید رعایت کنی. زندگی مشترک قواعد خودش رو داره. اگر قواعدش رو بازی نکنید دچار آسیب میشه. حالا اونی که میخوام بگم، گاهی اوقات ما شماتت ممکنه بکنید بنده رو با گفتن این جمله، مثلا مرد وارد زندگی مشترک میشه، اصلا معنی نداره توی گوشی شماره زنای نامحرم باشه، به هوایی که این همکارمه، نمیدونم این نمیدونم مشتریمه فلانه. نه، چارچوب باید میذاری برای زندگی. تعهد یعنی همین، زن همینطور، خانم همینطور. حالا میری سر کار، برو. یعنی چی؟ میری لیست، یعنی مثلا مخاطبین مرد تو گوشیش، این همکارمه، اون نمیدونم مشتریمونه، اون فلانه، اینا آسیب داره میزنه. و ما مشاورین داریم اینو میبینیم آسیب ها رو، و باورم نمی کنیم. من برخی چیزا رو نمیتونم بگم، دیشبم عرض کردم برخی چیزا نمیشه، چون مختزای حال وجود نداره که آدم بگه. یه جلسه تخصصی باشه آدم بد میگه. ولی یه جمله ای رو میخوام اینجا به شما بگم، اگر تعهد در زندگی نباشه، بی تعهدی در زندگی ناخودآگاه زندگی رو میبره به سمت خیانت. حالا دایره خیانت ها مختلفه، طبقاتی داره. مثلا یه موقع خیانت همینه که من مثلا به فکر زن دیگه ای باشم، به فکر مرد دیگه ای باشم، در حد خیانت فکریه. یه موقع خیانت در حد چت کردنه، یه موقع خیانت در حد بیرون رفتن، یعنی همینجوری مراتب پیدا میکنه. ولی از وقت اینا رو مراقبت، یعنی سرمنشأش رو بشناسیم. آقا تو کار میری میکنی، محیط کار مشتری داری، و تو هم محیط کار همون محدوده باشه، چرا میکشونیش تو همه فضاها؟ محدوده ایجاد بکن. فکر نه، ببینید، حالا اینو بنده دارم میگم، ممکنه برخی هم ناراحت بشن، اب نداره، ناراحتی مثلا برای شدن دیگه. ولی ما وظیفه‌مونه بگیم، بگیم آقا خیلی از آسیب هایی که امروز داره به خانواده وارد میشه از همین چیزای ساده شروع میشه، از همین موضوعاتی که به ظاهر مهم اما چیزی نیستش که شما خیلی دارین سخت میگیرید. خب نگیریم چه اتفاقی میفته؟ مثلا امروز شما میبینید تو دنیا این روابط آزاد وقتی اتفاق میفته، روابط اجتماعی، روابط شغلی آزاد، شما این خب اینا منشأ خیانت میشه. یه آماری رو برخی از این جامعه شناسان انگلیسی دادن، هست میرین برید بررسی بکنید، یه سرچ بکنید، بگردین، جستجو بکنید، پیدا میکنید. و میگه در کشور انگلستان هر 10 زنی که وارد عرصه‌های شغلی و کاری میشه، بیش از 7 تاشون به صورت مستمر مورد تجاوز قرار میگیرن. خودشون هم دارن آمار میدن، من نرفتم آمار در بیارم. حتی شاید باورتون نشه، من یه موقعی که شبکه‌های بین‌المللی مباحث خانواده میگم، خب اونجا تماسایی میاد از اروپا، آمریکا. چند وقت پیش بود یک کشور آلمان، یا آقای تماس گرفت به این برنامه ما، ایشون میگه من یه بحثی رو مطرح کردم، گفت آقای فلانی من دو تا نکته هم بگم، اول فکر میگم میخواد به بحث من انتقاد کنیدم، نه تایید کرد، گفت من دو تا نکته اضافه بکنم. مثلا الان در این کشور قوانین جدیدی وضع شده که اگر یک زنی بخواد با یک مرد دیگه باشه، شوهرش نمیتونه جلوش رو بگیره. میگه بعدا مال تو حق خودت، هر جوری میخوای براش تصمیم بگیر. به من گفت در خیلی از سازمان‌ها و اداراتشون اینجا بخش‌های وجود داره، حالا ایشون تعبیر می‌کنه مثلا در کارگزینیش، مثلا اگر یه زن و مرد نامحرمی برای اینکه بعداً براشون مشکلاتی ایجاد نشه بخوان روابط خارج از چارچوب داشته باشن، اونجا میرن یادداشت می‌کنن، امضا می‌کنن، رضایتشون رو ثبت می‌کنن که فردا مثلا دبه نکنه یه طرف که نه من ناراضی بودم، این به زور مثلا این رابطه غیر اخلاقی رو داشته، یعنی بخش براش، یعنی این میشه نتیجهش، نتیجهش این میشه. بعد وقتی اسلام میگه خدا رحمت بکنه مرحوم آجاهای مشتهدی رضوان الله تعالی علیه، گویا با این انگشتاشون نشون میدادن، خیلی جالب بود، با شیرینی خاص خودشون میفرمودن ما یه محرم داریم یه نامحرم، ایشون میفرمودن به خدا قسم این بین دیگه هیچی نیست، یعنی من حالا همکار یکم محرمه، شوهر خواهر مثلا، حالا شوهر خواهر حتما یکم محرمه، ایشون میفرمودن محرم نامحرم و سلام، هیچی دیگه نیم. اینو اگر رعایت بکنیم میشه. بعد ما میگیم بابا زندگی اگر بخواد قوام پیدا بکنه، اول باید توی زن و من اطمینان داشته باشن به تعهد طرف مقابل. این تعهدم الکی نیست، زبانی نیست که من به تو متعهدم، بعد نشون بده خودش رو، بعد یه سری رفتارها عمل کرده باشه نشون بده خودش رو. مثلا مردی که با گوشی موبایلش گلاب بروتون تو توالت هم میره، با خودش گوشیشو میبره، خب هر آدم میباشه میگه خواهد من یه خبریه دیگه، پسورد میذاره رو گوشیش، میگه این شخصیه تو حق نداری. خب یعنی چی؟ واقعا من اینا رو نمیفهمم تو زندگی یعنی چی. یا آقای آمده بهش میگه یعنی چی؟ ما گاهی خود رفقان یه جوکای ناجور میفرستن خوب نیست زن و بچه ببینه، گفتم تو خوبه ببینی؟ یعنی برای تو خوبه، برای تو هم بده، همونطور که برای زن و بچه هم بده. چرا توجیه میکنی؟ توجیه های علکی نمیشه به این توجیه اهمیت داد، پذیرفتش. پس اینو ما باید بهش دقت بکنیم بزرگواران. تعهد باید کف زندگی خودشو نشون میده، خیال طرف مقابل راحت باشه، نشینه خانم نشینه از مرد نامحرم تعریف کنه، آقا نشینه از زن نامحرم تعریف بکنه، گویی قاطع تا ما میگم محرمش هم تعریف نکن. آنم چی کار داره بابا چی کار میکرده؟ لازم نیست به شوهرت بگی که بیا بابای من یاد بگیر مثلا فلان. حتی اینش هم من اینو خارج از تعهد میدونم. بخواهیم جوان اول زندگیش رو بابای تو بعد از 30-40 سال به یک جا افتادگی و تجربه رسیده. تو همه اول زندگی میگه شوهره که 1 سال ازدواج کرده با بابایی که 30 سال ازدواج کرده رو میخوایی در یک رده و تراز قرار بدی. خب اینا بی تعهدیه. حتی خود ما اگر این انتظار رو داشته داماد میگیره، عروس میگیره، انتظارش اینه که این داماده مثلا اونجوری عمل بکنه که من میگم، من میخوام. عروس میگیره انتظارش اینه که دستپختش اونجوری باشه که دستپخت مادرشوهر بعد از 30 ساله. اینا بده، فرصت بدیم به طرف مخابه. من حتی گاهی قد میگم بذاریم اینا تعهده. ولی وقتی اومدی مقایسه کردی، وقتی اومدی زنت رو با یه زن دیگه، مردت رو با یه مرد دیگه، یعنی بی تعهدیه به زندگی. یعنی تو معلومه که زندگی خودت برات مهم نیست یا بلد نیستی چگونه به زندگی اهمیت بدهی. خب اینم یه بخش از تعهد. اما یه نکته دیگه در باب تعهد عرض بکنم. یه نکته دیگه اینه که تعهد یعنی این که انسان پای زندگیش به هر بهایی بماند، باقی بمونه، کمک بکنیم به هم، حتی اگر دیم طرف مقابل خطا کرد بمون پای زندگی، کمکش کن. گاهی اوقات ما میگیم مثلا خانم یا آقا یه خطایی میکنه، اشتباهی میکنه، سریع چمدون جمع بکنیم، تهدید بکنیم، طلاقت میدم، طلاقم بده، میرم، میمونم، تو برو، من باشم. وای چه حرفی، باشین کنار هم. انسان ممکنه خطا بکنه. مثلا همیشه اینو میگم تو زندگی مشترک گاهی قد ماها باید با این پیش‌فرض‌ها وارد چیم که ممکنه کسی که کنارش دارم زندگی میکنم اشتباهاتی هم تو طول زندگی انجام بده، من باید راه بردم چی باشه. حالا تو تربیت بگم یعنی چی؟ مثلا گاهی قد تو مسئله مهمی مثل تربیت همیشه اینو میگیم شما تو تربیت فکر نکنه همه چیز بر وفق مراده. بچه‌ت یه مرتبه میره تو کوچه یه آن یه حرف بدی دو نفر میزنن به هم یاد میگیره، میاد خونه، اعتبارم صاف این حرف بدر میذاره کف دست شما. نگو آسمان به زمین رسید، زمین به آسمان تمام شد، نابود شد، یه فاتحه این بچه رو باید بخون. نه، اصلا یه بخشی از تربیت یعنی اصلاح عیوب. اینا هم جزئی از تربیت. حالا ما یه تعبیری به کار میبریم در تربیت، ما تربیت ایجابی داریم، تربیت سلبی داریم. یعنی یه سری ویژگی ها رو باید تو بچه ها ایجاد کرد. مثلا بچه همون صادق باشه، با نظم باشه، پرتلاش باشه. یه بخشی از ویژگی ها رو هم باید به نوعی سلب کرد، بین برد در بچه. مثلا ممکنه یه آقای بچه دروغ میگه، من باید بلد باشم چی کار بکنم که این دروغ گفتنه تو از بین بره. یه موقعی ممکنه این بچه بی نظمه، چی کار بکنم که بی نظمی از بین بره. این هم یه بخشی از تربیته. تو زندگی مشترکم همینه. ممکن طرف مقابل من یه موقعی اشتباهی بکنه، یه خطایی مرتکب بشه. یه بخشی از زندگی اینه که اینجا من مثل یک طبیب کنارش قرار بگیرم، کمکش کنم. و ما داشتیم تو این سالیانی که بالاخره مراجعاتی می اومدن، عزیزانی می اومدن تو مشکلات زندگیشون، من برای خانم‌ها آقایان رو دیدم چقدر همیشه تحسینشون میکردم. میگه مشکلی از همسرشون سر زده، میگه دلسوزانه که آقا من چی کار کنم این مشکل رو بتونم در همسرم حل کنم. یعنی ورود پیدا میکنه، دلسوزانم ورود پیدا میکنه. تعهد یعنی آدم گاهی اوقات پای خطای طرف مقابلش هم بیسته کمکش بکنه. نه اینکه تا یه خطایی کرد، نه من که تو دل سرد شدم دیگه زندگی با تو برای من ارزش نه. یعنی چی؟ با یه قوره سردید میکنه، با یه کشمش گرمید میکنه. باش با این زندگی تعهد. یعنی نکته آخری رو هم عرض بکنم تو تعهد. آقا تعهد تو زمانهای گرفتاری هاست، بی پول میشه، مریض میشه، اینجا ما متعهد باشیم نسبت به همسرم. یه موقعی در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سخنرانی میکردم، آمدم پایی آقای آمد پیش من، گفتش که من وضعم خوب بوده، تاجری بودم، تجارت میکردم، بالاخره زندگی خوبی هم داشتیم الحمدلله. میگفت متاسفانه دوچاری ورشکستگی شدم، متوقعا الان از شهر دیار خودم تعبیرش میگفت فرار کردم از دست طلبکارا. میگفت اینجا شبها تو پارکینگ میخوابیم. میگفت شاید این مشکل 3-4 ماه گریبانگیر من شده، ولی زندگی مشترکم یه زندگی بوده 20 سال است. میگفت 3-4 ماه نشده، خانومم میگه طلاق، دیگه نمیتونم، طاقت ندارم. بابا 20 سال که برای تو ناز و نعمت فراهم کرده، حالا مفتده توی چالش. اصلا ممکنه من عمدی بوده، مشورت نکرده، ولی الان یعنی همین سریع تمام تومار یه زندگی 20 ساله رو بپیچیم. یعنی بیوفایی، یعنی بیتعهدی. آقا زنش مریض میشه، مریضی های ناخواسته، نمیدونم خدایی نکرده سرطان میگیره، خدایی نکرده MS میگیره، مشکلاتی که الان هست، مهمونه تو زنان جوان دوچار برخی مریضی ها میشه. باش برا سرش، متعهد باش، حس بکنه تو تکیه باشی. خدا رحمت بکنه شهید متحری رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب نظام حقوقی زن در اسلام میفرماید در یکم ویژگی هایی که زن داره، دوست داره شوهرش تکیگاهش باشه. این یعنی وفاداری، یعنی تعهد. و اینجوری باید باشیم، نه اینکه تا یه مریضی که برو حالا خونه مادره تا ببینم چی میشه. من که ببینم وقت نمی کنم، که وقت بگذار ببینم خدا چجوری برای جبران میکنه. خوبی کردن در حق خانواده، برادران و خواهران، باور داشته باشیم بابی از برکت و نعمت رو تو زندگی شکل میده. بحث من تمام. پس امشب گفتیم یکی از ویژگی هایی که زندگی های امروزی بهش نیاز داره اینه که زن و شوهر حس بکنن طرف مقابل و باورم بکنن، یه حسی که منجر به باور بشه که متعهد است، تعهد به زندگی داره. ساحت‌های مختلفش هم من براتون بیان کردم که در چه بخش‌های این تعهد باید نمود و نماد داشته باشه. دو طرف هم هست، بانوان در جایگاه خودشون، آقایون هم در جایگاه خودشون، و ما این الگو رو از اهل بیت داریم، از اهل بیت. حتی بعد از مرگ و وفات یکی از دو طرف این هم باید این تعهد، تعهد به معنی اینه که ازدواج نکنند. وجود مبارک نبی مکرم اسلام سالیان سال بعد از وفات حضرت خدیجه زنده بودن، حدود تقریبا میشه گفت 13 سال رو حضرت خدیجه، سال 10 بعثت از دنیا رفتن. خب بعد از اون پیامبر 13 سال در قید حیات بودن، یعنی هر وقت نام حضرت خدیجه در محضر پیامبر برده می شد، این قطرات عشق مثل مرواری در گوشه چشمان پیامبر جاری می شد. من ذمت هم می کردن برخی زنان پیغمبر که دو دنیا رفت دیگه چیکار داریم. یعنی اون وفا، اون تعهد. خدای خداوند هر روز که بر عمر ما افزون می شود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزان. قلب حجتت ولی یأس از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای مدافع حرم، امنیت، سردار رشید اسلام، اموات این جمع حاضر، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. مرضای اسلام، منظورین، مریضه منظور، مریضه منظور، به حق این شفاهای پر از خیر و برکتت شفای عاجل عنایت بفرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.